أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اولین تنبیه درباره اصالت الصحه این مطلب مطرح شد که آیا اصالت الصحه معناش صحت به اعتقاد الفاعل یا صحت به اعتقاد الحامل. تشریح کردیم مورد بحث رو در روز گذشته. درباره قضاوت در این مطلب عرض کردیم صور مختلفی دارد. سه صورتش مما لا ینبغی الاشکال که نتیجه میده صحت عند الحامل را ولو با احتمال اینکه نظر او با من فرق داشته باشه، ولذا معمولا اون چیز سیره اغلاست بنابر تفحص و پرسجو از شخص عامل نیست. مادامی که شک دارم و احتمال میدم که نظرش با من یکی باشد، همون رو نتیجه میگیرم طبق اصالت و صحه، تا چه برسد به اون قسم اول که بدونم یقینا نظرش با من یکسانه دیگه به اولویت. اون سه قسم هیچ. در قسم چهارم عکسش آمدیم، جایی که میدونم نظرش با من مخالف به تباین، درست عکس من فکر میکنه از نظر صحت و بطلان، او فکر میکند باید این نماز رو جهرن خوند، من معتقدم باید اخفاتن خوند و اگر جهرن بخونی باطلون. اون میگه اگر اخفاتم بخونم باطلون. خب اینجا بگم حمله بر صحت کن، یعنی حمله بر این که طبق نظر من اخفاتن خونده، با این که آدم مسئله دونیه، در مقام ادای وظیفشه، علمم داره، اعتقاد داره که باید جهرن بخونه، آیا حالا اخفاتن بخونه طبق نظر من؟ این معناش اینه داره اشتباه میکنه، خطا میکنه و این خلاف اصل اولیه است. اصل عدم الخطا و الاشتباه. بنابراین نه، در اینجا اصالت الصحه نمیتونه بگه در جایی که یقین دارم نظرش با من مخالفه، اونم مخالفت به تباین، اینجا اصالت الصحه به درد من نمیخوره. معلوم. صورت پنجم، نه میدونم این مسئله رو نمیدونه، اصلا مسئله رو نمیدونه که باید اینجا جهرن کن اخفاتن کن، شرط صحت واقعی رو نمیدونه. خواهی نمیدونه چجور نماز میخونه، آدم بیمبالات، لایوبالیه، بی توجهه، حالا یه چیزی رو به اون اندازه‌ای که از همه یاد گرفته میخونه، اما شروطش رو اینجا رو اینجور باید بخونی، اونجا رو باید اون کار بکنی، اینا رو نمیدونه، اصلا نخونده، رساله نخونده، مسئله رو هم نشنیده، گوش نکرده هیچ وقت. حالا میتونم بگم اصالت و صحه یعنی انشالله همون جوری که من صحیح میدونم خونده، میتونم اینو بگم. این معناش اینه که این یه جوری نماز خونده که خودشم توجه نداره، ولی تصادفاً اتفاقاً الله وقتکی تیر به تاریکی شده همونی که باید میخوند. یه همچین اصلی بنای عقلا برش نیست. دلیل ما در اصالت و صحت بنای عقلا بود، یه همچین موردی رو شامل نمیشه. و در اینجا بنای عقلا نداریم. مرحوم آقای آشفند حسین اصفهانی در حاشیه کفایه ادعا میخواد بکنه که نه، اینجا هم بنای عقلا هست که باز هم بنا بگذارن بر صحت، ولو صحت اتفاقی، صحت تصادفی، صحت اللابختی، باید بنا گذاشت بر صحت. و بعد تعلیل میکنه که این سیره برش هست، بعد ملاحظت جهل غالب العوام بالاحکام، اکثریت مردم اینجورن. اگر اصالت و صحه بخواید بگید اینجا جاری نمی شود، خیلی موارد خارج میشید، در حالی که میبینم مورد سیره با توجه به این اکثریت همینا مورد سیره عقلا و مورد سیره متشرعه قرار گرفته بر حمله بر صحت. پس سیره شامل این مورد هم هست. تعبیر ایشون رو در نظر داشته باشید، ادعا فرمودن قیام سیره رو در این مورد بعد ملاحظت جهل غالب العوام بالاحکام، عامه مردم معمولا جاهل به احکام هستند، یعنی جزء این قسمند، و اگر بنا بود اصالت و صحه نباشد موارد نادری میشد، اصالت و صحه اینجا نباشه جای دیگه‌اش مورد نادریه، غالبا اینجوره. به نظر میرسد این بیان ایشون کافی نیست. آیا در یه همچین موردی، اولا بریم سیره عقلا که نمیدونم این آقا، میدونم جاهل به مسئله است، میدونم جاهل به مسئله است، جاهل به اون قانونه، جاهل به صحیحه، و اگر صحیح رو آورده باشه صرفا اتفاق و تصادف. آیا عقلا در این مورد میگن حمل کن بر این که انشالله از میون همه احتمالات همون صحیحش رو اتیان کرده؟ سیره عقلا که اول ایشون ادعا میکنه ثابت نیست. توجیهی هم که میکنه که بعد توجه به این که غالب عوام جاهل به احکام و از این قبیله، نه اینو قبول نداریم. کی گفت غالب عوام جاهل به احکامند؟ خیلی وقتا همین بزرگان و طلبه هایی که میرن ایام تبلیغات تو در دهات ها، تو این در دهات های قدیم هم افرادی پیدا می شدن خیلی از خود اینا مسئله بیشتر بلد بودن.
افرادی
نادرم نه نادرم نیستن، بیشتر بلد بودنش نادرم. حالا اجازه بدید، اینی که کسی در بین عوام ادعا کنیم همه مسائل رو دقیقا می دونه، بله نادرون. اما عامه مردمم، حالا اونایی که اینجورم نیستن، غالب احکام رو می دونن. بله همه رو دقیق نمیدونم، غالب احکام رو میدونم.
غالب احکامی که مبتلابه،
حالا مبتلابهش که مربوط به شما نیست، مبتلابه خودشون، مبتلابه دفیقشون، مبتلابه دهشون، مبتلابه روستاشون و امثال ذلک. در عوام هم این ادعایی که میکنه تعبیر ایشون بعد ملاحظت جهل غالب العوام بالاحکام، یعنی غالب عوام به همه احکام جاهلن، نه غالب عوام بسیاری از احکام رو میدونن ولی به نسبه به عده‌ای از احکام جاهلن، نه به نسبه به همشون. قد یتفق، پروتینم بگم، یه جاهایی که سالها احکام شرعی به گوششون نخورده باشه و حالا بله جاهل به همه احکام هم. یه وقتی عرض کردم یکی از دوستان حدود 40 سال قبل، 35 سال 40 سال قبل رفت همین اطراف شیراز، اطراف مرغدش به اصطلاح یه جایی برای تبلیغ، گفت اونجا که رفتم دیدم هیچی بلد نیستن اینا، حتی وضو گرفتن رو بلد نیستن، تا چه برسه به نمازش؟ هیچ. خب دیم باید از بای بسم الله شروع کنیم. گفتیم بیایید سر چشمه ظهر یا مغرب مثلا من وضو گرفتن رو یادتون بدم، باید این کار رو انجام بدید، بعد بیایید تو مسجد نماز بخونیم. خیلی خوب، رفتیم بردیمشون سر نهر آب، سر چشمه امثال ذلک، و بعد یادشون دادم اینجور وضو بگیرید دونه دونه دونه، بهشون گفتم نام وضو گرفتن، حالا اومدن تو مسجد نماز بلد نیستم. به تعبیر پیامبر اکرم صلوا کما رأیتمونی اصلی، واسید همون جوری که من نماز میخونم شما نماز بخونید. گفتن خیلی خوب، من واسادم نماز، اونا هم واسادن نماز. این وسط قرائت یه مگسی هی اومد مزاحم شد، هی میشست اینجا، هی میشست اینجا، دستمو اینجوری کردم مگس رو بزنم، همه اونا اینجوری کردن. بله خب دیگه، حالا میدونید که امام جماعت های تازه امام جماعت شده، نظرشون ولو از پشت شیشه عینکشون به پشت سرشون بیشتر از اون رو توجه به جلو شده. یکی هست که نیست. بله قد یکون اینطور که یک دهی منطقه یک جایی به کلی احکام شد، ولی این قالب العوام اینجوری نیست. پس بنابراین نه، این قسم سیره عقلا نداره، حمله بر درست بودن تصادفی و اتفاقی مورد سیره عقلا نیست. اینم صورت پنجم. صورت ششم که نه مناسبت داره با صورت چهارم، در صورت چهارم میگفتیم مسئله دونه ولی مسئله رو درست بر خلاف من معتقده، اونجا گفتیم فرعی رو که مطرح کردیم در چهارم، اونجایی بود که مخالفتش به تباین باشه، اون میگه جهر من میگم اخفات، اون میگه قصر من میگم تمام و امثال این ها. اما اگر نه، او با من مخالفه ولی مخالفتش به عموم و خصوصه نه به تباین، یه چیزی رو هم من صحیح میدونم هم او، اما یه چیزی رو او صحیح میدونه من نمیدونم، یا من صحیح میدونم او نمیدونه، به عموم و خصوص من وجه یا مطلق، در یه مقدارش با هم شریکی کرد و صحیح میدونیم. آیا اینجا اگر شک کنم که او عملش رو صحیح انجام داد یا نه، می شود حمله بر صحت کرد؟ این البته دیگه تصادف نیست، اتفاق نیست. خب فرض اینه اونی که من صحیح می دونم اونم صحیح می دونه، اونم صحیح می دونه، ممکنه بر اساس همون صحت و اعتقاد به صحت اتیان کرده باشه، ولی اینجور دو فرد رو او صحیح می دونه، من یه فردش رو، دو نوع رو او صحیح می دونه، من یه نوعش رو، اما اینی که حالا در مقام عمل اتیان کرده به اونی که من صحیح می دونم یا نه، اتیان کرده به اون قسمی که من صحیح نمی دونم ولو خودش صحیح می دونه، آیا اینجا می شود حمله بر صحت کرد و انشالله همون جوری آورده که من آورده ام، که من صحیح می دونم، یا در عقد در عقود آیا عقد به فارسی درسته یا نه؟ عده‌ای میگن درسته، عده‌ای میگن باطلون، حتما باید به عربی باشه. اونی که میگه به فارسی درسته که نمیگه به عربی باطله، اونم میگه به عربی درسته، به عربی درسته. پس ممکنه او معتقد باشه که به هم به فارسی هم عربی درسته، من معتقدم باید عربی باشه. مازویت آیا در عقد شرطه یا شرط نیست؟ ممکنه من شرط بدونم غیر ماضی رو باطل بدونم، ولی او شرط ندونه بگه هم ماضی درسته هم مضارع، بینمون تخالفه ولی به عموم و خصوص. آیا من میتونم حالا اگر شک میکنم که این آقا اونجور اتیان کرد که من صحیح میدونم، یا نه متاسفانه اونجوری اتیان کرد که من باطل میدونم، آیا میتونم حمله بر صحت کنم و بگم همونی رو که من صحیح میدونم او اتیان کرده است؟ اینجا یه مقدار مشکل قضیه، خیلی از نظر جریان سیره خیلی روشن نیست. یمکنن یدعا مثلا در عقود این اختلافات به عام و خاص خیلی زیاده، در این حال همون حرف فرع اول رو بزنیم، نمیرن ازش تحقیق کنن اول تو نظرت در این مسئله چیه و به عقدش اکتفا میکنن عقلا متشرعه. اینجوری بگیم یا بگیم نه اینجا هم اینی که این آقا صحیح هم اتیان کرده باشه تصادفاً در حقیقت عقد رو عربی خونده باشه، عقد رو مازوی خونده باشه که پلوی منم صحیحه، این میشه تصادف و اتفاق، نه یک امر عقلایی. و بگیم اینجا نه سیره عقلا نیست در این مورد، چی بگیم در اینجا؟ آیا اینجا عقلای همچین موردی حمله بر صحت میکنن یا نه؟ یه وقتی از اول نمیدونم اصلا نظرش در این مسئله چیه، اون میشه فرع سوم، شکل سوم، نه اونجا تحقیق نمیکنم و حمله بر صحت میکنم. ولی فرض اینجای ما اینه که میدونم نظرش با من فرق میکنه، اینو میدونم، علم دارم. حالا آیا اونجوری خون که من صحیح میدونم یا نه اونجوری خون که من باطل میدونم؟ آیا اینجا هم اصالت و صحت داریم؟ نمیشود جزمن نفی کرد یا اثبات از نظر جریان سیره. ببینید حالا روزش فکر کنید، اینها جای تفکر داره، جای به اصطلاح بررسی خارج و بین عقلا و بین متشرع و امثال اینها. ولی ما در اینجا خودمون راحت میکنیم به یک روایت، روایت میگه نه این دیگه حمله بر صحت ندارد. خب اگر روایت این دلالت رو کرد، از گرفتاری این مسئله خارج میشه. روایت عمر ابن یزیده، روایت جلد 17 صفحه 243، روایت یک باب 7 اشربه محرمه. قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یهدا الیه البختج من غیر اصحابنا. یکی از اصحاب ما الرجل، یکی از شیعیان، یکی یهدا الیه البختج من غیر اصحابنا. بختج چیه؟ شیره پخته شده، انگور پخته شده. بختج معرب همون پخته است، به اصطلاح شده بخته و پختج، هاشم تبدیل به جیم میشه، مثل ساوه که ساوج گفته میشود و امثال اینها. شیره براش هدیه آورده از یه منطقه، فرض کن امروز منطقه ارومیه، تو این منطقه سنی هست شیعه هم هست، این آقایی که هدیه آورده من غیر اصحابنا، از شیعیان نیست، از غیر شیعه است. حالا آورده یه مقدار شیره برای این شخص شیعه آیا میتونه این از این شیره استفاده کنه؟ این شیره انگوری است که جوشیده. الان ابو اذا قلا یحرم، چه وقت میشه حلال؟ سلسان بشه، یعنی انقدر بجوشه که حجمش یه سلس بشه، دو سلسش تبخیر بشه، اون وقت این شیره میشه حلال. حالا اگر یک شیعه ای این شیره رو درست کرده، شیعه است و مسئله رو میدونه و چنین انشالله درست کرده و درست جوشونده و این سلسان شده، اونجا هیچ. اما حالا این غیر شیعه است، آیا میتونم بگم این سلسان شده؟ اگر شیعه برای یقینا نه، حالا شیعه هم یه وقت غیر مبالات نکرده. شیره نه، شیره میری در دکون میخری، هی خود قاشق قاشق میریزی ببینی آیا این شیرش رقیقه یا نه غلظت داره. نه خیلی اونم شیره است. حالا شربت شیره است؟ نه نه. اینجا رو بیاد از امام سوال میکنه که حالا این سنی بر من آورده، من چیکار کنم؟ میتونم از این استفاده کنم یا نه؟ امام در جواب اینطور میفرماید: این کان ممن یستهل المسکر فلا تشربه. اگر از کسانی است که مسکر رو حلال میدونه، حالا این قبل از سلسان شدن که انم مسکرون مثلا، اگر از اون قبیله نخور. و اگر از کسانی است که لا یستهل فشرب خور. ممن یستهل، این دلیل برای این نیست که این حتما سلسان نشده، شاید تصادفاً اتفاقاً در این مورد این سلسان شده. این میشه که دقیقاً مورد مسئله از این قبیله. نظر من شیعه با اون شخص خیر شیعه عموم و خصوص من وجهه. من خصوص سلسان رو جایز میدانم و او اعم از سلسان و غیر سلسان، سلسان رو هم جایز میدونه ولی اعم. حالا من در این مورد میتونم حمله بر صحت کنم، بگم انشالله ولو تصادفن ولو اتفاقا این آقا در این مورد شیرش سلسان شده، داشت میجوشون رفت دنبال یک کار رو برگرده، یه خورده دیر کرد گرفتار شد اومد دید سلسان شده به اصطلاح، میشه ولو تصادفن؟ شدنیست. اما آیا این اصالت الصحه میتونه اثبات کنه؟ نه، میبینیم امام فرق گذاشته. اگر از کسانی است که یستهل المسکر، یعنی مقید نمیدانه خودش را به سلسان کردن، نه فلا تشربه، از این شیره نخور. پس میبینیم در این صورت شیشم نه، اصالت الصحه جاری نمیشود. بنابراین فرق کرد این صورت، وقتی که میدونیم نظرش با ما فرق داره، چه تفاوتش به تباین باشه چه تفاوتش به عموم و خصوص، در این موارد نه قابل نیست حمله بر صحت. بعضی ها خواستن این روایت رو جواب بدن، نه سیره عمومیت داره، این روایت هم از موارد تهمته، از موارد تهمت استثناست. خب این سنیه و مورد تهمته از این قبیله، و به این حساب خواستن از استدلال به این روایت فرار کنن. بله آقا، ها اشاره کرده بینید اومدن اصلش مثل مرحوم هاشم حسین بنای عقلا رو ادعا می کند که اون یه بحث خارجیست و ما عرض کردیم ولی ایشون ادعا کرده ولی عملا نمیبینیم این رو و قابل اثبات نیست. اونایی که این رو پذیرفتن بعد به استدلال به این روایت برخورد کردن، میگن نه این روایت از قبیل مورد تهمته و این مستثناست، حتی در موارد اصالت و صحه مسلم هم اگر موارد تهمت باشه جای اصالت و صحه نیست. ما عرض میکنیم قضیه مورد تهمت نباید خلط بشه، خودش چارچوبی داره، هر جا رو که فوری نمیشه با این مورد تهمته بلا، بله هر آقای مورد تهمته که میخواد فعلشو غلط انجام بده، این که نشد مورد تهمت. در موارد تهمت، مورد تهمتی که از مستثنیاته اونجوریست که در خصوص مورد ظن به این پیدا بشود که مثلا نه این میخواد دغل کاری کنه. فرض اگر در خصوص امین بختوج، این آقا از قبل با من رفیقه بود، یه وقتی گفته بالاخره من یه روزی شیره غیر سلسان بخوردت میدم، حالا نسبتی به او ممکن آدم این زن رو پیدا بکنه که این امروز برش این هدیه رو آورده برای اینکه منو آلوده کنه به این مسئله، یه بحث موردی و خصوصیه، ولی امام هیچ این شرط رو درش نکرد. عموم این که او لا یعتقد، این مورد تهمت نیست، چیز روشنیه. مورد تهمت هر جایی که هست، که این کلمه رو در اینجاها داریم، در اوائل بحث طهارت هم مسائل طهارت و نجاست و امثال اونا این تعبیرات و مسائل زیاده در اونجاها، اونجاییست که در خصوص مورد زن به این داشته باشم که او میخواد دغلکاری کنه در مسئله یا پنهانکاری کنه، و این مورد از اون قبیل نیست. امامم مقیده به این قیدش نکرده. یه تعبیر دیگه هم بعضی ها میکنه به این تعبیر که به اصطلاح نسبت به این سلسان شدن، طبعا کسی که اینجوره من یستهل غیر سلسان را دایی ندارد بر سلسان کردن، از این جهت معمولا سلسان نمی کنه. و امامم که فرموده این کانم من لا کانم من یستهل فلا تشربه، رو قالبه معمولا این شخص دایی بر سلسان کردن نداره، ولذا زود برمیداره از روی چراغ، از روی اجاق سلسان نشده برمیداره، معمولا دایی نداره بر سلسان. اینم حل نمی کنه روایت رو، دایی نداشتن غیر از دایی داشتن بر خلافه. همه افعال که دایی بر خصوصیاتش نمیخواد، چه بسا یکی رو بخواد انتخاب کنه، دایی خاصی هم نداره، بالاخره دوتا نیست، یکیه، یک کار رو باید انتخاب کنه، در زمان انتخاب اینو انتخاب میکنه. این دایی نیازی نداره همه جا، دایی خاص نیازی ندارد. مثلا عقد به فارسی رو جایز میدونه یا عقد به غیر مازویت رو جایز میدونه، حالا میخواد یه عقد بخونه اتفاقا عربی انتخاب میکنه، این دایی نمیخواد برای عربی خوندن، دایی خاصی نمیخواد، هر دو رو صحیح میدونه ولی اتفاقا عربی رو انتخاب میکنه یا با مازویت انتخاب میکنه. از این روایت استفاده میشه؟ نه، کسی که او رو حلال میدونه یا جایز میدونه نه، اصالت و صحه ندارد، ولو نمیخوایم اثبات کنیم که دایی دارد برای این که اون شکلی بیاره که من خوشم نمیاد، این توش نیست. اللهم الا بگیم یه خصوصیتی در مورد روایته که در مورد این فرع همه جا نیست، تخالف، خوب دقت کنید، تخالف بین من حامل و اون شخص فاعل از نظر مسئله فرض کردیم به تباین نیست که همه اینونه که اون باطل میدونه من صحیح میدونم، هر چرا که اون صحیح میدونه من باطل میدونم، نه، ولی به عموم و خصوصه. ولی این عموم و خصوص از نظر تصوری، از نظر عمل و اجرا دو جوره. خوب عنایت کنید به این نکته. گاهی این عموم و خصوص در مقام اجرا بینشون بینونته، یا این یا اون، یا یه فرد از عام یا یه فرد از خاص، یا و یا، که میرسه سر دوراهی کدومو انتخاب کنه، عربی بخونه یا فارسی، ماضی بخونه یا مضارع. ها اینجا بله، دایی نیاز نداره که بگیم دایی نداره برو کن، نه، سر دوراهی یکی باید انتخاب کنه، این نیاز به دایی نداره که بگیم چطور شد اینو انتخاب کردی، لابد یه علتی داره. نه، علت نداره، بالاخره میخواستم عقد بخونم، اینم یه قسم صحیحشه، اینو انتخاب کردم. اما یه وقتیست که اینها در عمل و در مقام اجرا بینشون اقل و اکثره، یعنی اجراءن عملا اول یه قسمش واقع می شود و بعد اون قسم دیگر نیاز داره به ادامه عمل، دنباله او اقل و اکثره. در اقل و اکثر لقائل نن یقول، که خب اقل که آمد نسبت به اوردن اون دنبالش دایی میخواد، چرا دیگه ادامه میده؟ اونجا اون وقت ممکنه کسی بگوید در این مورد دیگه حمله بر صحت که حتما دومی رو آورده و صحیحه، نه، اونجا دایی میخواد، معمولا دیگه دایی نداره، این آقایی که همین قسمت کمترش رو کافی میدونه دیگه برای قسمت بیشترش دایی ندارد. اون وقت بگیم مورد روایت از این قبیله، مورد روایت دوران بین سلسان شده و نشده است، او سلسان نشدهش را به یک حدی رسید از نظر غلظت کافی میدونه ولو دو سلس نشده باشه. آب انگور همینطور اگر بمونه میگنده، فاسد میشه، کپک میزنه، میجوشونن برای که چی؟ نه دیگه باقی موندنی بشه. اصل جوشوندن شیره گرفتن برای اینه که او باقی بمونه. سابقا اینطور بود، خب انگور همش که اون وقت مصرف نمیشد باید نگهش بدارن، شیرش میکردن، حالا نه، زیاد مصرف میشه شیره هم کمتره، مثلا برای این که بمونه میجوشوندن. اما یه مقدار جوشوندن برای سلامت این شیره کافیه، لازم نیست که حتما سلسان بشه. الان مرسومه تو خونه ها، خانوم ها مربا که میپزن، مربا یه نوع شیره شکره، حالا با یه نوع میوه هایی هم که توش خورد کردن فرض. خب این اگر همونطور بمونه، شیره شکر آبکی بمونه، روز دوم و سوم و سوم کپک میزنه، فاسد میشه. مربا پختن برای اینی که خود کلمه مربا یعنی تربیت بشه به شکلی که قابل موندن باشه. خب حالا یه مقدار الان هم که کاملا اتفاق گاهی تو خونه ها احیانا مسامحه میشه، کم جوشونده میشه، شروع میکنه فردا کپک زدن یا به قول خودشون شکرک زدن، شکرک میزنه خشک میشه، امثال اینها. اما اگر به اندازه کافی بجوشه، نه دیگه کپک نمیزنه، فاسد نمیشه. در شیره هم اساسش اینه. حالا ممکنه این آقا وقتی که رسید به یک حدی از نشونده این به همین اکتفا کنه. جوشوندن بیشترش، اونم به خصوص که درش ضرره، یعنی موجب میشه وزنش کمتر بشه، مالش کمتر بشه. این دایی میخواد. بله شیعه دایی داره، میگه این هنوز نجسه، چاره ای ندارم، باید بشی بشونم تا باک بشه. اما او که این دایی رو نداره که. بله بله بسرا بیش کم بله. این است که ممکنه در این مورد این تعبیری رو که بعضی از آیون فرمودن در اقل و اکثرش بپذیریم، اون وقت بگیم در مورد روایت از اقل و اکثر امام در این مورد اصالت و صحت جاری نکردن، پس شاهد نمیشه بر عدم جریان اصالت و صحت در تخلف در اعتقاد مطلقا و همه جا. بله یبقا برای ما همون اشکال و تردید که آیا در این مورد سیره و عقلا داریم یا نداریم. دستمون از استدلال به روایت کوتاه می شود. چقا؟ بله نمیتونیم، یه اصالت و صحه که نداشتیم، دلیل بر پاکیش نداریم، استصحاب نجاست داریم و باید ازش اجتناب کنیم. بله روایتش صحیح هست. بله روایتش که تعبیرم کردیم، روایت عمر ابن یزیده. بله روایتش صحیح هست. خب این تمام بحث در این تنبیه اول که آیا اصالت و صحه یثبت صحت عند الحامل را یا نه صحت عند الفاعل را. شش صورت بیان کردیم. در بعضی صور یثبت صحت عند الفاعل را، عند الحامل را، ولو ندونیم فاعل عقیدش چیه. در بعضی از صور لا یثبت در دو صورت. این در رابطه با این تنبیه اول. این تنبیه تمام. تنبیه دوم، یه مطلبی را مرحوم محقق ثانی محقق کرکی در یک مسئله لابلای بیان مسئله مطرح کرده و این شده منشأ یه بحث گسترده در بین فقها و اصولگین متأخر. هم توجیه بیان مرحوم محقق مقصودش چیه و هم اینه که حالا فتوای ایشون مقصود ایشون درسته یا نادرست. در هر دو قسمت بحث و مناقشه پیش آمده. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در این مسئله، یک کسی ملکی را پروی دیگری رهن گذاشت، رهن گذاشت، حالا اون دینش را ادا نکرده، مرتهن میگه پس این رهن مال منه، رهن گذاشته بودی و ندادی و اینو من میتونم برم و به اذن حاکم شهر یا بدون حاکم شهر بفروشم و پولمو بردارم و طلبمو رو بردارم. راهن مدعی میشه نه آقا این رهنمون باطل بود، طلب از امداری به جای خود، نفع نمی کنم، ولی این خونه من، این کتاب من رهن تو نبود، حق نداری درش تصرف کنی و بفروشی و تملک کنی، بیا طلب تو مصول کن، داشتم میدم نداشتم هیچ. فنظرتون الی میسره، تفاوت قضیه اینه. رهن وقتی که شد دیگه فنظرتون الی میسره نداره، اون مورد رهن رو تملک میکنه، البته حالا با مقدماتش. اما وقتی رهن نبود باید بره دنبال مطالبه دینش، اگر الان ندارد فنظرتون الی میسره، یه رهنمون باطل بود. چی میگه؟ میگه من اون وقتی که این اومدم پلوتو رهن گذاشتم، تو نگاه به هیکل من کردی، خیال کردی من آدم حسابی هستم، نه، من اون وقت بچه بودم، نابالغ بودم. رهن نابالغ که عقدش درست نیست، بدون اذن ولی و چنین و چلا، و رضا عقد من باطله. اون شخص میگه نه آقا، تو حتما در اون وقت بالغ بودی و عقد درسته و این رهنون. حالا این اختلاف بین این دو نفر پیدا شد، شما هم همه تون الحمدلله حاکم شهر، یا به نظر الی سابق او لاحق، چی حکم میکنید؟ سیر و غلا در چی؟ ها؟ نه، فرض اینه عقد نابالغ باطلون رو اون مبنا، اما اینجا اختلافه که بالغ بود یا نبود. بالغ بود، اون میگه بالغ بود و صحیحه، این میگه بالغ نه، من بالغ نبودم و باطلون. اینجا از نظر صحت عقد چیکار کنی؟ ولی اصل اون مطلب اینجا مفروضون. بعد مرحوم محقق ثانی تربیت فرموده، در اینجا فرموده که قول مدعی بطلان مقدمه، قول زامن که میگه ضمانت ما باطل بود، قول او مقدمه. بعد میگه ان قلت اصالت الصحه رو چیکار میکنید؟ للمضمون له اصالت الصحه فی العقود و ظاهر حال البالغ انه لا يتصرف باطلا. تو این انقل دو تا دلیل میاره، یک اصالت الصحه، میگه این ضمانت درست بوده، این ضمانتش درست بوده. دو، ظاهر حال مسلم، اون دوقبی که بالغ بوده ظاهر حالشونو بی سبب تصرف نمی کنه در مال دیگری، و ظاهر حال البالغ، مقصود بالغ این اون عاقد طرف، طرف مقابل، انه لا یتصرف باطلا. اون وقت در جواب این انقلت اینو میگه که حالا مورد بحث ما اینه، ان الاصل فی العقود الصحه بعد استکمال ارکانها لتحقق وجود العقد. اصالت الصحه در عقود وقتی مطرح می شود که عقدی ثابت باشد، ارکانش عقد، اونی که دخالت در ماهیت عقل داره، عقد داره، حاصل شده باشد. حالا نمیدونیم صحیح واقع شده یا باطل، شرایطش و بعضی از خصوصیاتش، اما قبلهو بدون تمامیت ارکان فلا وجود له، عقدی نیست تا بگید اصل صحت این عقده. کوی عقد؟ عقدی وجود ندارد. فلو اختلفا فی کون المعقود علیه هو الحر او العب حلف منکر وقوع العقد علی العبد. یه عقدی خوندن، یه انسانی رو معامله کردن، بعد یکیشون میگه این انسان در اون وقتی که ما معامله کردیم حر بود، بی خود معامله کردیم، معامله باطله. اون میگه عبد بود. اگر اینا اختلاف کردن چی؟ اگر حر بوده اصلا عقدی واقع نشده، چون عقد لا یقع الا علی الملک، عقدی واقع نشده. بنابراین اینجا مقدم می شود قول اون کسی که ادعای بطلان می کنه، حلف، قول او مقدمه با قسم، حلف منکر و وقوع العقد علی العبد، عقدی بر عبد واقع نشده. و کز از ظاهر، اون ظاهر حال هم که دومین استدلالتون بود آقای انقل، این نمایتم مل استکمال المذکور له، در صورت که اون ارکان ثابت باشه. تعبیر محقق در همین مقداره که اذا بعد استکمال ارکانها لتحقق وجود العقد، عقلی وجود پیدا کنه، شما بیا پا بذار وسط بگو اصالت و صحت. اما تا وقتی که نسبت به وجود عقل اطمینان نداری و ثابت نشده و خودش مورد اختلافه، اینجا جای اصالت و صحت نیست. این مقدار را مرحوم شیخ در رسائل نقل کرده، الحمدلله همه هم یادتونه، پیش مطالعه هم همه فرمودید انشالله. بعدم تعبیری که شیخ میگه و ظاهر ان مراده این که اصالت الصحه لا یجری الا بعد استکمال العقد للارکان، این تعبیر بعد عبارت شکن عقل میکنه، عبارت بعضی از دیگرانی هم که تأیید کردن کلام محقق و نقل میکنه شیخ، اون وقت اعتراض میکنه به ان نما ذکره او چی شده های محقق، میگید بعد استکمال العقد، برای اینکه عقدی وجود داشته باشد منظورتون از وجود عقد چیه؟ آیا وجود عرفی عقده یا وجود شرعی عقد؟ اگر وجود شرعی عقده که این مسابقون با صحت، اون وقت این معناش اینه که اول بدون صحیحه تا بعد اصالت و صحت بیاد من پهلوان. اگر وجود عرفیه که این عقدایی که ولو این بالاخره تو همین آقایی که نمیدونیم عبد بود یا عرف بود یه عقدی واقع شد، عرفن عرف میگه عقد علی، و به این شکل مرحوم شیخ اشکال میکنه به حرف محقق ثانی. اون بیانشونو، اون انقل تو قل تو، اینم توضیح شیخو، بعدم اعتراض شیخ که قسمتی از رسائل انشالله امشب میبینید. اما حالا در اینجا یه بحثا و گفتگوهای شده راجع به توضیح کلام محقق به انواع و اقسام، چهار بیان مختلف از بزرگان اصول، و بعد هم این که آیا بالاخره این حرف پایه‌ای داره و تفصیلی از این نظر در مسئله وجود داره یا نداره، انشالله فردا به یاری خدا.